شش عصر ایران، اخبار این ساعت از رادیو فردا. دولت مصر جمعیت اخوان المسلمین را منحل اعلام کرد. برندگان نوبل شیمی 2013 معرفی شدند. سازمان‌های مدافع حقوق بشر از ثبت رکورد تازه اعدام در ایران گزارش می‌دهند. درود شنونده گرامی، وزارت همبستگی اجتماعی مصر جمعیت اخوان المسلمین را منحل اعلام کرده است. به گزارش تلویزیون مصر، احمد برعی وزیر همبستگی اجتماعی مصر امروز فرمان انحلال جمعیت اخوان المسلمین مصر را امضا کرد. اوایل مهر ماه دادگاه قاهره با شکایت یکی از احزاب مصر جمعیت اخوان المسلمین را غیرقانونی اعلام و دستور توقیف اموال و دفاتر اخوان المسلمین را صادر کرده بود. مارتین کارپلیس، مایکل لویت و آریل وارشل به عنوان برندگان سال 2013 جایزه نوبل شیمی معرفی شدند. آکادمی سلطنتی علوم سوئد امروز ضمن معرفی برندگان نوبل شیمی امسال اعلام کرد که تحقیقات مشترک این دانشمندان در سال 1970 میلادی در زمینه‌هایی چون خالص‌سازی گازها و نیز پی بردن به چگونگی تشکیل مواد عالی در گیاهان به دانشمندان کمک کرده است. مارتین کارپلس، شهروند آمریکایی اتریشی و مایکل لویت، شهروند بریتانیایی اسرائیلی است و آری وارشل نیز تابعیت آمریکایی و اسرائیلی دارد. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران میگویند که مقامات جمهوری اسلامی رکورد تازه‌ای در تعداد اعدام‌ها ثبت کردند. در بیانیه این دو نهاد مدافع حقوق بشر که روز سه‌شنبه منتشر شد آمده است که در 9 ماه گذشته بیش از 402 تن در ایران اعدام شدند و تنها در 2 هفته بین 20 شهریور تا 3 مهر مقامات جمهوری اسلامی با ثبت 1 رکورد تازه در اعدام محکومان 50 تن را به خاطر جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام کردند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و مرکز اسناد حقوق بشر ایران روند اعدام‌ها را فزاینده خوانده و آن را با وعده‌های اعلام شده رئیس جمهوری جدید مبنی بر ایجاد تغییرات و اصلاحات در زمینه حقوق ملت مغایر دانستند. سخنگوی دولت در ایران می‌گوید دستور نظرسنجی درباره سفر رئیس جمهوری به آمریکا صادر شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، امروز در پاسخ به خبرنگاران درباره وعده رئیس جمهوری برای نظرسنجی ضمن اعلام صدور دستور در این باره اضافه کرده است که این نظرسنجی برای آن است که دانسته شود مردم از روش دولت راضی هستند یا نه. پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی در اوایل همین هفته که ضمن حمایت از حرکت‌های دیپلماتیک گفت برخی کارها را در سفر نیویورک به جا نمی‌داند، چهره‌های تندرو در ایران گفتگوی تلفنی حسن روحانی با باراک اوباما را نشان دهنده خط سازش خواندند و فرمانده کل سپاه پاسداران نیز پیشتر این گفتگوی تلفنی را اشتباهی تاکتیکی توصیف کرده بود. ملاله یوسفزای، دانش آموز 16 ساله پاکستانی که 2 سال پیش به اتهام دفاع از حق آموزش از سوی طالبان مورد هدف گلوله قرار گرفت، چندی پیش در شهر بیرمنگام انگلستان با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به گفتگو نشست. در مستندی که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی درباره این برنده جایزه جهانی صلح کودکان تهیه کرده است، او از زندگی و تجربیات میگوید. برگردان فارسی این مستند را از رضا جمالی از رادیو فردا میشنوید.
In early 2009, اوایل سال 2009، طالبان پاکستان برای تسلط و حکم فرمایی بر منطقه سوات در شمال اسلام آباد با نیروهای دولتی وارد جنگ شدند. در این میان محدودیت‌های شدیدی از سوی این گروه اسلامگرا وضع شد و از جمله آن جلوگیری از تحصیل دختران در مدارس بود. در آن آشفته بازار دختری 11 ساله به نام ملاله یوسفزای در سوات و در شهر مرکزی آن منگوره زندگی می کرد. مدرسه او تعطیل شد، اما وی تصمیم گرفت به خاطر حق تحصیل خود جلوی این کار بایستد. به درخواست یک روزنامه‌نگار پاکستانی به نام عبدالحی کاکر، او با نام مستعار شروع به نوشتن خاطرات روزانه‌اش به زبان اردو درباره زندگی تحت تسلط طالبان برای بی بی سی کرد. با ترجمه نوشته‌های او به انگلیسی چیزی نگذشت که خوانندگان و مخاطبان وبلاگ او گسترده و فراگیر شدند. در شهر بیرمنگام در انگلستان، او در گفتگوی اختصاصی با عبدالحی کاکر، روزنامه‌نگاری که در حال حاضر برای رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی کار می‌کند، از خاطرات و تجربهش میگوید.
من تو اتاق نشسته بودم که پدرم اومد و به من گفت میتونی تو یک مصاحبه تلفنی شرح زندگی خودتو تعریف کنی. خب منم از این خبر استقبال کردم، چرا که فکر کردم فرصت خوبی بود که ما صدامونو به گوش همه برسونیم و بگیم که بچه های مدرسه سوات چه نظری در مورد این وضعیت دارن.
ملاله بعد از پایان همکاریش با بی بی سی در مستندی از سوی نشریه نیویورک تایمز درباره سختگیری طالبان در ارتباط با تحصیل دختران و حقوق زنان ظاهر شد. به این ترتیب هویت کسی که در بی بی سی مشغول خاطره نویسی بود فاش شد و همین مسئله آغاز خطری برای او شد.
اوایل سال 2012 بود که تهدید شروع شد. پدر مادرم نگران بچه هاشون بودن، اما از نگرانیشون چیزی به ما نمی گفتن. در همین حال سعی می کردن که زندگی ما در خطر نباشه. البته پدرم به من می گفت که باید مواظب باشم.
نهم اکتبر سال 2012 تهدیدها علیه ملاله به حقیقت پیوست. در یک جاده باریک به سوی مینگوره، زمانی که ملاله به همراه همکلاسی‌هایش به مدرسه می‌رفت، یک فرد مسلح از طالبان مصیبت را رقم می‌زند.
قبل از این اتفاق، زمانی که داشتم از مدرسه به خونه برمیگشتم، داشتم فکر می‌کردم اگه یکی از افراد طالبان اسلحه به دستش برسه، می‌تونه به من تیراندازی کنه. با خودم گفتم اگه این حالت به وجود بیاد، به اون میگفتم شلیک کن، ولی بدون که من فقط حق تحصیل میخوام، حتی برای بچه های تو. یه بار به ذهنم رسید به سمت یه چنین فردی کفش پرت کنم، اما فکر کردم اگه منم این کارو بکنم، خب چه فرقی دارم با اون؟
ملاله هنگامی که به همراه همکلاسی هایش در خودروی مدرسه بود، مورد اصابت گلوله قرار گرفت. یک گلوله از ناحیه سر وارد گردن او می شود و دو دانش آموز دیگر مجروح می شوند.
آخرین چیزی که یادم میاد اینه که آقا عثمان راننده ماشین استارت زد و من دیگه بعدش رو یادم نمیاد.
برای درآوردن گلوله‌ای که تا نزدیکی نخاعش پیش رفته، به جراحی پیچیده‌ای نیاز بود. در این جراحی بخشی از جمجمه او به طور موقت برداشته شد تا تورمی که به مغز او وارد شده بدون آسیب برطرف شود. بعد از جراحی مقدماتی در سوات، او به بیمارستانی نظامی در پیشاور و سپس به بیمارستانی در نزدیکی اسلام‌آباد منتقل می‌شود. در پاکستان و حتی سراسر جهان عده‌ای زیادی جمع شدند تا حمایتشان را از ملاله نشان دهند. حتی در کشورهایی مثل افغانستان و نپال که حقوق زنان با چالش روبروست، حمایت خودشان را از ملاله نشان دادند و برای سلامتی او دعا کردند. دولت پاکستان تمام هزینه دوا و درمان ملاله را پرداخت کرد و خانواده ملاله به او ملحق شدند. رئیس جمهوری وقت پاکستان آصف علی زرداری در ملاقات با ملاله در بیمارستان او را اعتبار کشورش نامید، اما همه با این نظر موافق نبودند. در بازار مینگوره، شهر محل زندگی ملاله، عده‌ای هستند که حوادث رخ داده را به نوعی توطئه نامیدند.
جایزه او برای خودش است، نه برای پاکستان. مردم سوات چیزی به خاطر او به دست نیاوردند. حالا او توانسته به همراه خانواده‌اش و دیگر دخترانی که مجروح شدند به انگلستان بروند.
اما در بازار شلوغ شهر میتوان به راحتی کسانی که از ملاله حمایت میکنند را هم پیدا کرد.
ملاله یک انسان و یکی از کودکان سوات است. او نباید اینطور تهدید میشد، اما معتقدم که منطقه سوات از این اتفاق بهره میبرد و جهان میفهمه که این منطقه آنطور هم عقب مانده نیست. ملاله با اسلام بود و هیچ صحبتی علیه دین اسلام نمیکرد.
ملاله پس از بهبودی به خاطر کارهایش اعتبارش بیش از پیش شد. او در تابستان سال 2013 در 12 ژوئیه نخستین سخنرانیش را پس از سوء قصد به جانش انجام داد. در روزی که به نام روز ملاله نام گرفت، او در سازمان ملل سخنرانی کرد و از سوی بانکیمون دبیر کل سازمان ملل قهرمان نامیده شد.
روز ملاله روز من نیست. روز تمام زنان است. روز پسران و دختران است که برای به دست آوردن حقشان به پا خواستند.
زندگی پرفراز و نشیب ملاله کودکی از دره سوات تا الان که تبدیل به یک چهره جهانی حقوق بشری شده با مشکلات زیادی همراه بوده است. با این حال او میگوید به خاطر از خود گذشتگی هایش در این راه پشیمان نیست.
به نظر من گاهی مجبوری برای به دست آوردن چیزی در زندگیت تسلیم بشی. هدف من تحصیل دختران بوده. من صلح میخوام. در این راه اگه دوران بچگی ما هم ترک کنم بازم برای من خیلی تفاوت نمی کنه.
در شهر مینگوره مدارس برای یک سال تحصیلی دیگر باز هستند. دختران می توانند در سر کلاس‌های درس حاضر شوند و با اینکه این اتفاق مهم ارزیابی می شود، اما به خاطر کاری بود که ملاله به قیمت زندگیش در حمایت از حق تحصیل دختران انجام داد. ملاله کسی که در سال 2013 موفق به کسب جایزه جهانی صلح کودک شد، امیدوار است روزی به خانه‌اش بازگردد و با دیگر دوستان و همکلاسی‌هایش باشد. اما او می‌خواهد به کشوری بازگردد جایی که او و دیگر فعالان حقوق زنان و دختران بتوانند با امنیت زندگی کنند.
مستند رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، درباره ملاله یوسفزای را میشنیدید از رضا جمالی از رادیو فردا. ملاله یوسفزای دانش آموز 16 ساله پاکستانی و کوشنده دفاع از حق آموزش که اینک برخی رسانه‌ها او را بخت نخست دریافت جایزه صلح نوبل می‌دانند. ساعت 18:11 ایران می‌رسیم به برنامه‌ای که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی را معرفی می‌کند. این بار آرش حسنی از رادیو فردا به ملاقات احمد موسوی، فعال دانشجویی، می‌رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشگاه شیراز بود و از فعالان دانشجویی این دانشگاه. او بعدها در دولت محمد خاتمی به فرمانداری بوانات در استان فارس رسید. در میانه اسفند ماه سال 88 پس از بازداشت بسیاری از فعالان سیاسی اصلاح طلب و پس از بالا گرفتن اعتراض‌های خیابانی به اعلام نتایج انتخابات آن سال، با یورش ماموران امنیتی به منزل مسکونیش بازداشت شد. بخشی از وسایل شخصی احمد موسوی در همان یورش و تفتیش خانه ضبط و او به اداره اطلاعات شهر شیراز معروف به پلاک صد منتقل شد. فرماندار شهر بوانات در دولت محمد خاتمی 2 ماه را در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر شیراز زیر فشارهای بازجویی و در سلولهای انفرادی گذراند. احمد موسوی که در جنگ 8 ساله ایران و عراق حضور داشته، در انتخابات سال 88 از مسئولان ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در استان فارس بود. آقای موسوی پس از چند ماه بازداشت موقتاً آزاد شد و پرونده اتهامات او به دادگاه انقلاب ارسال شد. این فعال ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در استان فارس در دادگاه انقلاب به 4 سال حبس تعزیری محکوم شد. احمد موسوی در شهریور ماه سال 92 بار دیگر به اداره اطلاعات شهر شیراز یا همان پلاک صد احضار شد، اما این بار او را به زندان عادل‌آباد شیراز منتقل کردند تا دوره محکومیت خود را در این زندان بگذراند.
ادامه اشاره میکنیم که شما میتوانید دیدگاه های خود را درباره مسائل گوناگون به ویژه مسائل روز به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. همچنین میتوانید نظرات خود را روی صفحه رادیو فردا در شبکه جهانی اینترنت بیان نمایید. همچنین آخرین خبرها و گزارش ها را توانید در وبسایت رادیو فردا پیگیری کنید. radiofarda.com چکیده خبرها 18:30 دقیقه.